خوشه های تناش
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام شنوندگان عزیز، خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های خوشهای تلاش از صدای مرکز اصفهان در خدمت شما هستیم. دوستان، خوب استعداد دارید، تابستان و هوا هم گرمه و ما هم سعی میکنیم در برنامه خوشهای تلاش مباحث و موضوعاتی رو از طریق کارشناسان محترم سازمان جاده کشاورزی استان اصفهان تقدیم حضورتون بکنیم که مرتبط میشه با این فصل و به نوعی کاربردی هست برای شما عزیزان، در زمینه مصرف آب، در زمینه سموم و همینطور مدیریت مزرعه و باقی که در اختیارتون هست. در این برنامه میشه با حضور آقای مهندس شیخ علی از کارشناسان مجرب مدیریت حفظ نباتات سازمان جاده کشاورزی استان اصفهان به یکی از مباحث رایج و مورد بحث در این روزها و در این فصل میپردازیم. لطفاً همراه با ما باشید. همطور که اشاره کردم، جناب مهندس شیخ علی قبول زحمت کردن و مطالبی رو آماده کردن در زمینه مصرف سموم دفع آفات نباتی. ضمن سلام مجدد خدمت آقای مهندس شیخ علی، من خواهش میکنم که با توجه به عنوان بحثی که من خدمتتون عرض کردم، اگر مقدمی لازم میدونن بیان بکنن تا به دنبال اون سوالاتی رو در خدمتشون مطرح بکنم. آقای مهندس شیخ علی، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه های خوشه های تلاش. دوستان دقت کنن که وقتی بحث سم میاد، من خودم میگم سم شاید نکات خیلی زیادی داشته باشه، یعنی مباحث فوق العاده پیچیده ما در خصوص سم داریم. یه مثال ساده خدمت شما میگم. شما زمانی که میخواید یه شربت درست کنید، شربت ساده، مثلا شربت آب لیمو درست کنید، اگر بیاید به این شربت آب لیمو بیاید مثلا شربت آلبالو اضافه کنید، مزه و طعم این شربت چی میشه؟ بسیار متفاوت میشه. شاید دیگه نه مزه شربت آلبالو رو بده، نه آب لیمو رو بده. پس دقت کنید در خصوص سم چنین مباحثی وجود دارد. چرا چنین مباحثی وجود دارد؟ حالا من مقدمه رو به این صورت شروع کردم چون بسیار رایجه و کشاورزان از این چنین استفاده میکنن. قدیم ما فقط شاید سموم رو داشتیم، الان در حال حاضر شاید بیش از 3500 برند ما کودهای شیمیایی داریم. ببینید 3500 برند خیلی زیاده. خب ما بیایم این سموم شیمیایی رو با این کودهای شیمیایی بعضی وقتا مخلوط میکنیم، روی محصولات زراعی باقی و گلخونه‌ای استفاده می‌کنیم. همکار عزیزمون اشاره کردند با توجه به هوای گرمی که امسال ما داریم، یعنی بالا رفتن درجه حرارت و استفاده از ترکیبات شیمیایی خودش می‌تونه باعث توقف رشد و خسارت بسیار زیادی به هر نوع محصول کشاورزی بزنه. قدیم از اون ابتدایی که در واقع سموم نسل اول وارد بازار شد، اومدن از عصاره‌های گیاهی این سموم رو تهیه کرد. مثل چی؟ مثل عصاره گل داوودی، مثل عصاره تنباکو و عصاره‌های دیگری، یا اومدن از سموم معدنی اومدن استفاده کردن، از سموم آرسنیکی استفاده کردن. و متاسفانه اولین علاش میشه بگی سموم شیمیایی خطرناک کلوری که وارد بازار شد، میشه بگی بمب اتمی که وارد بازار شد سم ددته بود، که هنوز که هنوز اعلام میکنن تو کشور آمریکا، تو قاره آمریکا هنوز بقایای سم ددته متاسفانه توی ژنتیک بعضی از افراد وجود داره. چندین سال، شاید بشه 40 50 سال یا بیشتر، سم ددته اصلا دیگه هیچ استفاده ای ازش نمیشه، ولی هنوز تو ژنتیک افراد وجود داره. پس ببینید که این سموم چقدر پایداری داره، چقدر بقا داره توی خاک، توی محیط زیست، که میتونه انقدر در واقع تو بدن انسان باقی بمونه. امروز که ما خدمت شما هستیم، تقریبا 4 نسل از سموم وجود داره که در کل 1022 تا مولکول سم وجود داره. دقت کنید دوستان، 1022 تا مولکول سم، نه ترکیب سمی. شاید اگر ما بخوایم ترکیب سمی مثال بزنیم بیشتر از 1022 تا، فقط 1022 تا مولکولی هست که وجود داره. تو کشور ما تقریبا 250 تا 247 تا مولکول سمی وجود دارد. یعنی ما تقریبا حالا یا بگیم خوشبختانه یا بدبختانه تقریبا 700 قلم از مولکول هایی که تو دنیا وجود نداره که شاید ترکیبات سیفی باشه، ترکیبات خوبی باشه. متاسفانه برآوردی که صورت گرفته، ما تقریبا از این 250 تا سمی که به عنوان سوم خطرناک است، بیشتر 145 تاش از گروه اول هست، 130 تاش از گروه اول سوم پر خطر هست. ما اصلا سوم اگر بخوایم طبقه بندی کنیم، 5 گروه سم تقسیم می‌کنیم. سومی که دارای خطر بسیار بالا هستن، تو سومی که از اسوارهای گیاهی گرفته میشن، سومی که از اسوارها یا ترکیباتی که از اسوارهای گیاهی گرفته میشن، مثل روغن زیتون. امروزه روغن زیتون، روغن کلزا به عنوان یک ترکیب روغنی هست که میشه مورد استفاده قرار بدی برای بعضی از آفات، مثل کنه ها، مثل شته ها، مثل تریپس ها، مثل مگس های سفید و بقیه آفات مکنده‌ای که وجود دارن. پس خلاصه به این صورت میشه که ما تقریبا 1022 تا مولکول داریم، به ترکیبات کاری نداریم، که تو ایران تقریبا 245 تا از این مولکول ها وجود دارن. ترکیباتی که تو ایران وجود داره تقریبا 312 تا ترکیب شیمیایی تو ایران وجود داره که به 4 نسل تقسیم بندی میشه.
خیلی متشکرم.
کلیه کشاورزان استان اصفهان
سفارش میکنیم
برنامه های کوچه های
تلاش را گوش کنیم.
آقای منشیخ علی، میتونیم بگیم روی استان پهناورستان عمدتاً چه سمومی بیشتر الان کاربرد داره و حالا بیشترین مصرف مربوط به کدوم دسته و گروه میشه؟
ببینید، سمومی که ما داریم خوشبختانه سموم کلوره دیگه که استفاده نمیشه، یعنی دیگه داره حس میشه، منسوخ میشه و استوکل تعهدنامه نمیشه شده که دیگه از سموم کلوره استفاده نکنن.
باشه، سموم کلوره چی هست؟
سوم کلوره مثل DDT، سوم بسیار خطرناکی هستن که ماندگاری فوق العاده زیادی دارند و به این سادگی از محیط حذف نمیشن. به این خاطر است و اگر در محصولات زراعی، محصولات کشاورزی ما استفاده کنیم، مطمئنا ماندگاریش خواهند ماند، دوره کارنس خیلی زیادی دارند. وقتی وارد بدن ما میشن حتما خسارت خودشونو میزنن. من این مثال کوچیک در این مورد بزنم، البته اینکه میگم جزء سوم فسفوره محسوب میشه. سمی هست اسم سم دیازینون که اکثر کشاورزان، همه کشاورزان از این سم اطلاع دارن. اگر شما سم دیازینون رو یه قطرش روی دستتون بچکه، بعد از یک دقیقه 70%ش جذب بدن میشه. دقت کنید، یه قطره سم بعد از یک دقیقه 70%ش از طریق پوست جذب بدن میشه. پس ببینید این سموم چقدر خطرناک هستن، چقدر میتونن. بعد حالا میگن سموم فسفوره هستن، میتونن سموم کلوره. پس ببینید چقدر خطرناکتر از این هستن. ما سمومی که داریم از طریق پوست جذب میشه، از طریق در واقع مجاری بدن به راحتی میتونه جذب بشه، از طریق استنشاق براحتی میشه، از طریق تغذیه براحتی میتونه جذب بشه و از هر طریقی بکی بتونه میتونه وارد بدن ما بشه. و مهمترین جایی هم که میتونه در واقع ماندگاری داشته باشه، سلولهای چربی بدن انسان است. براحتی میتونه اونجا بمونه و سیستم دفاعی بدن قدرت مقابله با اونو خیلی از موارد نداره. چرا وقتی میگم وقتی یک کسی از ماده سمی استفاده کرد بیمارستان انتقال پیدا کرد، بعد از اون حتما حالت تحقق بش بدیم. ما حتی بعضی از سموم داریم که داخلی از این سموم مواد تلخی وجود داره. حالا نمیخوام خیلی اختصاصی صحبت کنیم ولی مجبوریم. یه سم علفکشی وجود داره به نام پاراکوات که سازندگان این سم میگن اگر این سم پاراکوات یه ماده داخل اون قرار گرفته شده، ماده تلخ کننده معروفه، که اگر داخل یه استخر 100 متر مکعبی بریزیم، این استخر کاملا تلخ میشه. حالا این در واقع ماده رو میان چیکار میکنن؟ داخل پاورپوینت میریزن که چرا زمانی که طرف اگر خود نکرده استفاده کرد حالا تهوع داشته باشه و وارد بدن نشه. یعنی این کارا رو انجام دادن به خاطر اینکه خطرناک بودن سم، ولی اگر خود نکرده این وارد بدن بشه و وارد سلول‌های بدن بشه، واقعا دیگه بیرون کردنمون از بدن کار خیلی ساده‌ای نمیتونه باشه.
در بخش پایانی گفتگو